أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام: أسحروا عيونكم وأزمروا بطونكم واستعملوا أقدامكم وأنفقوا أموالكم وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها فقد قال الله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: من ذا الذي يغرز الله غرزا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. خدمت دوستان عزیز، گفتگوی ما در کلام و سخن 183 از مجموعه کلمات و خطبه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. در نوبت قبل گفتیم که امام بعد از اون که ابراز داشتن که شما انسانها یه رهنی دارید، شما به گونه ایست که فسعو فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها، امام فرمودن که شما فکاکتون به گردنها و رقبه هاتون باید فک بشد، آزاد بشد. فک رهن کنید، آزاد کنید خودتون رو، شما درگیرید. و گفتیم و همان گونه که خداوند سبحان فرمود: کل امرئ بما کسب رهینه، هر نفسی و کل نفس، هر انسانی، هر آدمی رهین اعمال خیش است و کردار خود. خب امام این نکته کلی رو فرمودند: هر مقداری که شما توان عمل داشته باشید همون مقدار آزاد می شوید و می توانید وجود خودتون رها کنید از تعلقات و زنجیرها. اما شیوه بزرگان این است که نکته کلی رو هنگامی که مطرح می کنند دستور العمل های اون رو هم بازگو می فرمایند، بلکه یه مجملی رو بازگو نمی فرمایند، راه تفصیلی اون رو هم توضیح میدن، کلی گویی نمی کنند بزرگان، بلکه راه وصول به مقصد و مقصود رو هم بیان می فرمایند. به همین دلیل امیر المؤمنین فرمود که راه این است که اسحروا عیونکم، که این رو در نوبت قبل توضیح دادیم، چشماتون باز کنید. اشاره کردیم این سحرالعین بودن، اون دریافتن فرصت ها و موقعیت های بسیار مبارک شب است. اینی که در دستورات بزرگان وقتی که نگاه میکنید حقا از برترین و بالاترین دستورها در کفیز شب و سحر است. این به معنای خاص کلمه بود و به معنای عام هم توضیح دادیم که اون چشم رو باز کردن و گشودن و خواب رو به کناری گذاردن و از غفلت به در آمدن، اون عنوان کلی سخن امیرالمؤمنین بود. خب دیگه من به همین مقدار اینو بسنده میکنم. قسمت دوم، به امام فرمودن و عزم رو بطونکم، بطون و شکمهای خودتون رو ازمار کنید. زمره، زامر به معنای تهیمیان، اون حیوانی که باد کرده و فربه نیست، این رو زامر میگویند. لا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق. در مورد حج خداوند سبحان اشاره می کند که لله علی الناس حج البیت، بیایید به سوی خانه، ولو بر اشترانی لاغرمیان توهیمیان، بیایید به سوی خانه خداوند. خود زامر و اون شتر ضعیف رو نمیگند، گاهی لاغری به خاطر ضعف است، یک کسی توهیمیان است اما چون نحیف است، اینو زئیل میگن در کلام عرب، اون لاغری که برخواسته از ضعف و اونچنان حالت نقاهت باشه به تعبیر ما. اما گاهی نه، این لاغری نیست، این چابکیست، این چالاکیست، این همان است که اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. این اسب ها رو که میخوان برای مسابقه تربیت میکنن، اول چیکارشون میکنن؟ خوب بیتوانند، چربی های اینها میگیرند، چربی های زایدشون گرفته میشود، عضلات اینها سخته میشه، عضلات اینها استوار میشود، محکم میشود، آماده دویدن میشه. بعد اینها تو میدان و مسابقه خوب میدوند، خوب بدنهایی دارند، آمادگی این رو دارند، و همین دلیل به میدان مسابقه مزمار گفته میشود. مزمار یعنی جاییست که اسبهای زامر میتوانند حرکت کنند، جایی است که اینجا زامر می کند اگر کسی در این میدان برود. و می بینید که دنیا رو هم مزمار گفتن، از دنیا مزمار. اصلا دنیا جایی است که باید خیلی از چربی ها آب شود، دنیا جایی است که باید خیلی از عرض به خدمتون آمادگی ها و چابکی ها و چالاکی ها همینجا دست بده برای انسان ها، ولا عقب می مانند، ولا به سبقه که از سبقه و الجنه نمیرسن، کاپی بهشون نمیدن، مدالی بهشون نمیدن. تو همین حدیث داریم از سبقت و الجنه. پس امام علی میفرماد صلوات الله علیه، دستور دوم این که عزم رو بتونکم، تنپروری و نازک اندامی را به کناری بگذارید، اون حالت تعلق ساده تر عرض کنیم به شکم رو، به خوردن رو، وابسته بودن به شهوت بطن رو رها کنید و به کناری بگذارید. در اون توصیف فوق العاد زیبایی که امیرالمؤمنین از اون برادر خودشون دارند در نهج البلاغه، اولین صفتی که مطرح میکنند برای این برادرشون، و کان خارجا من سلطان بطنه، این برادر من، حال ابوذر است یا هر کس دیگر، و کان خارجا من سلطان بطنه، شکم و بطن بر او تسلط نداشت. ببینید عزیزان، ما خداوند یه هوایجی به ما داده است که ما اینها رو باید عمل کنیم و ناگزیریم و چاره‌ای هم نداریم. خوردن و نوشیدن کلو وشربو، ما چاره‌ای نداریم از خوردن و نوشیدن، باید بخوریم و باید بنوشیم. اما نوع این تذکراتی که در شهر داده می شود و در دین داده می شود، اینو التفات داشته باشید. بحث اینه که انسان جایگاه مصرف را، جایگاه حاجت مادی رو بداند. ما چقدر باید وابستگی داشته باشیم به خوردن؟ ما چقدر باید تسلط داشته باشیم بر شکممون، بر حوائجمون؟ آیا خواسته ها و حوائج تعیین کننده ما باشند و تکلیف کننده ما باشند، یا در اختیار ما باشند، در تسلط ما باشند، ما بر اینها تسلط داشته باشیم؟ ان لبدنک علیک حقا، فرمودند ائمه بدن شما بر شما حقی دارد، این حق بدن رو باید بدید. اما بدانید این بدنه، بدانید جسم شما ابزاری بیش نیست، اونی که حقیقت وجودی شماست، و انت به نفس لا بالجسم انسانو، همون قصیده زیبایی که زمانی میخواندیم برای دوستان، قصیده نونیه ابوالفتح بستی. توصیه میکنم به دوستان حتما این قصیده رو ببینید، این خیلی زیباست. زیادت المهر شروع میکند از اونجا که فزونی انسان در دنیا هنگامی که به قیمت نقصان او در خیلی از مسائل تمام می شود، حقیقتا نقصان و خسران است، نه نفع باشد. خیلی زیباست قصیده، واقعا زیباست. تا اونجایی که عقبل علن نفس و استکمل فضائلها، و انت به نفس لا بالجسم انسان، روی آور به نفس خیش، بشناس نفس خودت رو و خصائل نفست رو کامل کن، و بدان انسانیت تو به نفس توست نه به جسم تو. و انت به نفس لا بالجسم انسان، و تن آدمی شریف است به جان آدمیت. این رو انسان بداند عزیزان، اون مقداری که ما حاجت داریم که این حمال باربر جان و روح ما باشد به او بدهیم. اما مبادا جای اینها عوض بشه جای ابزار و وسیله، مبادا جایگزین شود، مبادا روح ما در خدمت جسم ما باشد و روح در صدد آن باشد که حوایج جسم را تأمین کند و اسیر آن باشد. تمام توصیه‌هایی که در این جهت میشه در شرع مقدس و در کلمات بزرگان ناظر به این جهت است. امام فرمود و عزم رو بطونکم، تعلقات و رشته تعلقات رو باز کنید، مباد اسیر حاجت‌های نفسانی و بطنی خودتون بشید. آزاد باشید، چابک باشید، چالاک باشید و وابسته به امور این چنینی و شهوات این نوع نباشید و به تعبیر ما نازوکندام و تنپرور و نازپروردگی را به کناری بگذارید و عزم رو بطونکم. در این حال میتونیم بگیم فرمایش اول امام اسحر و عیونکم، چشمهاتون رو باز کنید، خواب رو به کناری بنهید، خود این میتواند دستور به تهجد باشه، همونطور که عرض کردم، و اون روحیه عبادی صلاتی رو امام دارد تذکر میدهد. یعنی در کنار اون استفاده کلی، این استفاده خاص هم داریم از فرمایشون. و باز این قسمت بعدی و عزم رو بطونکم یکی از استفاده های خاص از این دستور به صیام است. اولی دستور به صلات است، دومی دستور به صیام است و عزم رو بطونکم و اون فوایدی که روزه میتواند داشته باشد. و استعملوا اقدامکم، و به کار ببندید قدمهاتون رو. فعلی که امام استفاده می کنند اینجا استعمال است، یعنی عمل به باب استفعال می رود. و همیشه گفته این باب استفعال یکی از خصوصیاتی که دارد اینه که در خود این باب یه جد و جهدی وجود دارد. نوعا عمل وقتی هر فعلی و نکتهی به باب استفعال می رود، یه حالت شدت و حدتی درش وجود دارد. استخرجت الوتت من الحائط، وقتی میخواید میخ رو از دیوار بکشید بیرون با قدرت، بعد استخراج. وقتی میخواید ذخایر فسیلی زیر زمین رو بیرون بکشید چه میکنید؟ استخراج گاز میکنید، استخراج نفت میکنید. با یه قدرتی باید اینها بیرون کشیده بشه و به در بیاد. امام فرمود واستعملوا اقدامکم، طلب عمل کنید از قدمها و گامهاتون، حرکت کنید، راه بیفتید. اما درش چی وجود دارد؟ یه جدیت، یه شدت، یه حدت. به کار ببندید، به کار ببندید، طلب عمل کنید از گامهای خودتون و حرکت کنید. قدم برداشتن حرکت است، نقطه مقابل توقف و ایستا بودن و سعی و تلاش و کوشش. و استعمل و اقدام کن. خب این سه نکته را تا اینجا امام فرمودن. به دنبال اون فرمود و انفقوا اموالکم. این همون رویه قرآنی است که امیرالمؤمنین در کلام خودشون دارند. یعنی همونطور که شما همیشه در کلام الهی پیوسته میبینید دستورهای عبادی رو با دستورهای مالی کنار هم جدای از هم نمیبینید، صلات و زکات رو کنار هم میبینید، امام علی هم در اون توصیه‌ای که دارن برای آزادی وجود انسان و رهایی وجود انسان هر دو دستور رو با هم میدن. همون دستورهای عبادی است، پرداختن به تهجد است، کنترل وجود از شهوات پایبستی است. و اونگاه فرمودن و انفقوا اموالکم، طعم شیرین انفاق رو هم بچشید، حاضر باشید که مجاهده با مال هم بکنید و دست از اموالتون بشویید. یکی از خصوصیاتی که فراوان در شرع مقدس اسلام دستور به انفاق داده میشه همین عزیزان، یعنی یه بعد انفاق بعد مباحث اجتماعی است، سدودن اختلاف طبقات است، به هر حال رسیدن به بندگان محروم خداوند است، یعنی خیرات و برکات اجتماعی انفاق. اما یه بعد انفاق امر درونی است، خذ من اموالهم صدقه تزکیهم و تطهرهم، یه تطهیر درونی است، یه آزادی درونی برای انسان ایجاد می کند. خود انفاق اینی که انسان حاصل باشد، حاضر باشد دست رنج خودش رو خدایا تقدیم می کنم، یه نوع بی تعلقی برای انسان ایجاد می کند. بند بکسل میشه، باش آزاده، به سر چند باشی بند سیم و بند زر. یک رهایی و آزادی رو انسان تمرین می کند در انفاقی که در شرع مقدس توصیه میشه. به همین دلیل امام فرمودند و انفقو و انفقو، انفاق کنید اموالتون را و انفقو اموالکم. من فاصله نگیرم همینجا عرض کنم من عزیزان در دستورات، چون به نامون اینه که بعد اخلاقی بحث تقویت بشه، عرض میکنم شاید در متون روایی هم همین رو فراوان داریم و در دستوراتی که بزرگان هم در وادی معرفت و سلوک بازگو میکنن، این چند نکته‌ای که امام علی در اینجا به عنوان فرازهای اول مطلب فرمودن همون فرازهای اول است حقا. یعنی اون کنترل خواب، تنظیم خواب، اونی که گاه در پاری از روایات قلت المنام از اون تعبیر داریم، قلت المنام اینی که خفتن به مقدار باشد. و دیگه عمر انسان متاسفانه همونهایی که خوب کار میکنن یک سوم از عمرشون خوابند، کسی که 60 سال عمر میکنن در 15 سالش که گذشته است به هر حال به نوجوانی و به غفلت اونچنانی، یه سومش هم که میخواد خواب باشد دیگه چیش میموند از این عمر 60 ساله مثلا تصور بفرمایید، چیزی باقی نمیموند از این عمر. این کنترل میزان خواب و تنظیم اون در وجود انسان یکی از بزرگترین عوامل موفقیت، قلت المنام، به مقدار بودن. به دنبال اون همیشه تو دستورهای پنجگانه‌ای که بزرگان دادن که متخذ از خود روایت است، قلت الطعام، سریعا به دنبالش همون عزم رو بطونکم میاد، قلت الطعام، اونو که خوردن به مقدار باشد و به اندازه باشد، انسان اسیر خوردن نباشد، عبدالبطن نباشه، انسان بخواهد وجود رو بسازد، تغذیه به مقداری باشد که انسان نیاز دارد و حاجت دارد وجود انسان، نه بیشتر. یعنی آزادی و رهایی باشه از این تعلقاتی که انسان ها گاه واقعا کار میکنن که بخورند، بعد میخورن که کار کنن، باز بعد مجددن، باز مجبورن دیگه، باز کار کنن که بخورن، باز میخورن که کار کنن، نتیجه چی میشه؟ میشه چرخه تکراری و یک حرکت. دیروز عرض میکردم در صبح در بحث صبح دوستان، عرض کردم انسان ها دو جور حرکت دارن تو زندگیشون، حرکت بعضی ها مثل حرکت وضعی زمین، حرکت بعضی ها حرکت انتقالی است. اونایی که حرکت انتقالی میکنن در عمرشون، یعنی از یه نقطه دارن میروند نال الله و نال الیه راجعون، منتقل میشن 360 درجه رو داره میچرخد زمین، این حرکت انتقالی دارند من الله الله. اما عده‌ای از انسان‌ها حرکت چی دارن؟ مثل حرکت وضعی زمین دارن، این هم دور خودشون اصحایی میکنم کل حمار تاخونه، مانند اون حیوانی هن که چشمش بستند و داره دور آسیا میچرخه، میشه کل حمار تاخونه، هرگاه چشمشون باز کنید همون جایی که بودن هستند، نه قدمی جلو رفتن، نه تکانی خوردن، نه وضعیتی دارن متاسفانه. پناه میبریم به خداوند از اینکه عمر این طور به عبس و متاسفانه. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خسارت دیده ترین خسارت دیدگان اون کسانی هستند که خیال میکنن دارن کاری میکنن اما هیچ کارم نمیکنن، خسران بزرگ رو دارن، چیزی هم که از دست دادن چیزی نیست جز نفسشون، اسرافشون بر نفس است. خب این پس میبینید که همونطور که عرض کردم در صدر دستورهای اخلاقی است، این دو نکته رو امام به کار میبنده میفرمایند بعد هم واستعمل و اقدامکم و انفقوا اموالکم و خذوا من اجسادکم. خیلی جمله جالبی است که ما و خذوا من اجسادکم، بگیرید از اجسادکم، از جسدها و بدنهاتون. ببینید فعل خذ رو امام به کار میبرند، استعذار دارید فعل اخذه، اخذ همیشه هر گرفتنی رو شما اخذ نمیگید، اون گرفتنی که در اون چه وجود دارد؟ اقتدار، شدت، اون اخسه. اخس یه چنین چیزیست. زمانی عرض میکردم در قاعده ید، اون یدی ید زمانیست، زمان دارد که ید عدوانی باشه نه ید امانی. علل ید ما اخذت حتی تعدی. اینجا اخس یعنی علتی که فقها از این حدیث از قاعده ید این رو میفهمن همینه، فعل اخسه. علل ید ما اخذت حتی تعدی. ما اخذت اونی که گرفته است به قدرت. شما گرفتید کتاب کسی رو، بده من، گرفتید از دستون افتاد نابود شد، مال کسی رو گرفتید تلف شد، اینجا ضامنید. اما اگر داد خدمت خواهش میکنم این خدمت شما باشد، اما دست شما باشد، گرفتید از دستون افتاد تلف شد، شما زمانی ندارید، شما اخذ نکردید. اگر اخذ شد تاوان و زمان میاد، ولا نمیاد. اون اخذ گرفتن با قدرت و شدت است. امام فرمود خذوا من اجسادکم، استفاده کنید با قدرت از توانایی های وجودتون و جسمتون، از توانمندی های خودتون با قوت بهره ببرید و استفاده کنید. اولا مشخص میشه که بالاخره عرض به خدمتون کار کوچکی نیست، کار جدی است. اگر انسان بخواد از توان جسمی خودش استفاده کند باید اخذ کند، باید عرض به خدمتون با قدرت وارد این میدان بشه و بتونه از توانایش استفاده کنه. ببینید این ورزشکارها بالاخره این مسافت رو میخواد بدود، این ورزشکار این 100 متر، حالا این 100 متر رو بنده و جناب عالی که میخواییم بدویم 20 ثانیه میدویم، اما اون تمرین و اون به اصطلاح ممارست و فشار آوردن و برحال نیرو به کار بردن و کشف کردن استعدادهای درونیست که این کار رو به اینجا میرساند که زیر 10 ثانیه هم میدود این مسیر رو. این توان تو همین بدن وجود دارد، اما این بیرون کشیده شد، این اخذ شد این توان از این بدن. امام علی میفهمن تو وجود شما خیلی توانایی ها هست، جسم های شما خیلی میتونن کمک کنن بهتون، از این توانایی جسمیتون دست بر ندارید، کمک بگیرید از این توانایی جسمیتون، کمک بگیرید و استفاده کنید. میدونید این استفاده از توان جسمی شما چیست؟ فجودو به حال انفسکم. نتیجتا این میشه که شما جود میکنید از تنتون به نفع روحتون و جسم روحتون و نفستون. یعنی باید رابطه خیلی زیباستین، یعنی اصلا همون بحثی که اول عرض کردم به بیانی، رابطه جسم و روح رو امیرالمومنین مطرح میکنن. این جسم که باید ببخشه به روح، نه اینکه روح امکاناتش رو ببخشه به جسم. کی باید جود کند؟ باید جسد جود کند بر نفس. فجودو به ها علا انفسکم، جود کنید به اجسادتون، بر ارواحتون، بر انفسکم. خیلی لطیفه، خیلی لطیفه کلام امام. واقعا ببینید بعد چی میشه، اصلا یه نگاهی بکنیم به دنیا، انسان نگاه کند اصلا مبنای تمدن امروز بشری رو چی گذاشته شده است، رو چیست؟ فهمت از هبون کجا میرد بشر امروز؟ واقعا اصلا آیت القصوای انسان ها تأمین چه نیازی است و بعد منتهی به چی میشه؟ فجودو به ها علا انفسکو، جود کنید از جان، از اجساد و جسمهای خودتون بر ارواحتون، بکشید بیرون این توانایی ها رو. تنتون خیلی میتونه کمکتون بکند، این تن میتواند بسیار کمک کند به روح شما. نگذارید که فرار کنه، نگذارید تنبلی کند، نگذارید که سالت کند. این تن میتواند اگر ریاضت ببیند بسیار کمک به روح کند. و این اصل الان امام اینجا ثابت میکنم، بگذارید بهش ترجمه کنم کوتاه. ببینید فجودو به حالان و لا تبخلو به هانها، بخل نکنید، مبادا بگذارید تنتون بخیل باشه برای روحتون، مبادا جوری باشد که مایه نرود جسم برای روح. این خیلی نکته مهمیست، این اصلیست، میدونیم واقعا ثابت است، قانون الهیست که ریاضت جسم به رهایی روح و کمک میکند. ریاضت جسم منتهی به آزادی روح میشود، حتی در حدی که همین ریاضت های جسمی غیر مشروع، یعنی ریاضت های جسمی که از طریق شریعت هم نیست و شاید امضاء تشریعی هم پای اون نیست، شریعت امضاء هم نمی کند، اونی که در خیلی از فرقه ها وجود داره تو دنیای امروز، اونی که نمیدونم خیلی از هندوها دارن، سیکها دارن، عرض به خدمتون رشته های دیگه دارن، مثال دیگه دارن که خودتون هم میدانید، اینها همین است. یعنی این جود کردن تن به روح است، بعد توانایی روحی بهشون میداد، بعد اینا میتونن خیلی کارا رو بکنن، خیلی تحمل ها بالا میاد، روح یه قناعی پیدا میکنه، یه توانایی، حالا قناع نمیشه بگیم این رو، یه توانایی های روح پیدا میکنه. اینا واقعیت است، قصه نیست، حقا وجود دارد. خیلی از کارهای غریب و عجیب رو که میبینید بعضی انسان ها دارند انجام میدند، این جسم اومده در خدمت روح. پاره از تحملات یا به تعبیر متون روایی اذابت الجسد، اون حالت اذابه رو جسم پیدا کرده است و یه امکاناتی برای روح فراهم کرده است. حالا وقتی روح هماهنگ با جسم، اون ریاضت ها در مسیر و در کانال هایی است که خداوند اون کانال رو وضع کرده است، یعنی کانال های تشریعی است. وقتی ریاضت جسد در جسم در مسیری است که انبیا و اولیا اون مسیر رو تعیین کردن و تأیید کردن، این نتیجه چیزی دیگری می شود. این توانایی جسم هم در دنیا می شه هم در آخرت، این میشه فی دنیا و الاخره، سعادت دنیا و آخرت میشه. این فقط بحث توانمندی جسم نیست، بلکه توانمندی جهتدار است. ما فقط یه امکانی به روحمون ندادیم که بتونیم عرض به خدمتون یه هفته چیزی نخوریم، چون روح ما اونقدر غنی است که 40 روز هم میتوانیم نمیدارم 10 تا بادام بخوریم و زنده بمانیم. نه، خب بعدش چی؟ این روح توانا شد، حالا چی میشه بعد؟ اما اون ریاضت های شرعی و جودی که جسد در شریعت نسبت به روح می کند، جهت روح رو می سازد، یعنی در اون مسیر تقرب الله روح رو حرکتش می ده. انک کادهون الی ربک کتن فملاقی، وقتی کانون توجهات روح انسان به یه نقطه خاصی معطوف می شه و جسد کمک می کند. من نمیخوام وارد بعضی از بحثا بشم، شاید خیلی مناسب نباشه. به هر حال ببینید، یه اشاره عرض میکنم داخل پرانتز، یه سر اصلی تو تمام این توانایی ها وجود دارد. یعنی اون که بتواند با دستش اون قطار رو نگه دارد، اونی که بتواند دستش درون دیوار بکند، نمیدانم عرض به خدمت جناب بتواند سوزن رو فرو کند، از این طرف از اون طرف به در بیاورد، یا خیلی از همین بازی ها و مثالی که شما میبینید، اینها یه چیز وجود داره توش و اون اینه کانون توجه رو پیدا میکنند. یعنی روح وقتی که مساعدت میکنه جسم باش، تمام توجه روح به یک نقطه معطوف میشه و جسد هم با او هماهنگی میکنند، این میشه اون نقطه موفقیت. یعنی دیگه الان هیچ التفات جسم و روح به هیچ بعدی ندارد، هیچ چیز متوجه نیست الان، نه گرسنگیست، نه تشنگیست، نه درد است، نه الم است، نه سوزن میفهمد، نه شکم گرسنه میفهمد، نه هیچ. یعنی کانون توجه به یه نقطه است، دیگه متوجه نمیشه روی پای ایستاده است یا رو دو پای ایستاده است. حالا در شریعت کانون توجه یه جا میشه، کانون توجه یه چیز می شود، اگر بتواند انسان اون نقطه حقیقی عطف روح رو واقعا بیابد و درک کند. و اجعل همک همن واحدا، تمام هم مهمت همون نقطه التقاء رحمت خداوند باشد، به انسان بتوند معطوف کند تمام وجود را به سوی حضرت باری تعالی، دیگه این آزادی، آزادی در همه ابعاد است. اینجا دیگه دردها، زخمها، رنجها، ابتلاعات، بلندیها، پستیها، عزتها، ذلتها، گرسنگی ها، سیری ها دیگه. ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات من ایچی فبشر الصابرین الذین قالوا اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی نقطه عطف رو اینا چکار کردن؟ پیدا کردن، میدونن که الیه مرجعکم، دیگه اینا هیچ مشکلی ندارند. اینو توجه داشته باشید. یکی از بزرگترین ابتلاعاتی که ماها داریم که یعنی واقعا به جای نمیرسیم عزیزان، برادران عرض میکنم، دوستان عرض میکنم خدمت عزیزان خودم، اینه که ما توجهمون مثل همین که شما تو نمازتون میبینید، چرا شما در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد نیست؟ چرا حالتی رفت که محراب به فریاد آمد نیست تو نماز خیلی از ما؟ چرا؟ چون شما یه نماز میخوانید اما کانون توجه در نماز ندارید. شما تو 100 تا مسئله بررسی کردید توی نمازتون، مشکلات عرض به خدمتون از صبح تا شبتون تو نماز عشا بررسی میکنید، مشکلات شب تا صبحتون تو نماز صبح بررسی میکنید، مشکلات صبح تا ظهرتون تو نماز ظهر بررسی میفرمایید و راهکارهاش هم با تو نماز بعدی به ذهنتون میاد و خب این توفیقی است دیگه، به هر حال مشکلاتتون حل میشه توی این مدت کوتاه. اینم از اعجازهای نمازه. شما ذهنتون کانون توجه نداره اصلا، معطوف نمیشه به جهت، ده جهت میاد. مشرف میشید خدمت حضرت زیارت شروع میکنید، السلام علیکم یا امین الله فی الارضه، یه مرتبه خط پنجم زیارت میبینید رفتید، مقابل حضرت رضا ایستادید دارید زیارت میخوانید، اما میبینید که من در میان جمع و دلم جای دیگر است. خب بعد چی میشه؟ این زیارت میشه؟ میشه واقعا زیارت؟ نمیشه دیگه. اتصال نمیاد. اتصال تکرار میکنم، وقتی معطوف میشه تمام وجود و اراده به یک نقطه، بعد منفجر میشه اون نقطه، بعد تجلی پیدا میکنه. این که باید همینطور که عرض کردم امیرالمؤمنین اجعل همک همن واحدا، باید این هم به یه نقطه باشد، بعد اونگاه میاد کمال برای انسان. اینو تمرین کنید، اینو توجه بدید به نفس خودتون، بعد میبینید چه توانایی براتون میاد. اگر بتونید نیم ساعت فکرتون رو متمرکز در یک نقطه بکنید، بعد میبینید راهیشو، بعد برکات و آزادیشو میبینید تو وجود خودتون. این جود کردن تن به نفع روح است. وقتی این حالت دست میده، به تعبیر امیرالمؤمنین این جوده دیگه، این بسیار زیباست و توانمندی روح به دنبال اون میاد. خب پس فرمود امام فجودو بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها. پس این اصل رو در خاطر داشته باشیم که مثل این که اصل در کلام امیرالمؤمنین و در نگرش امام علی اینه که روح نباید جود کنه به تن، بلکه تن باید جود کند به روح. باید این جسد در راستای روح حرکت کند، نه روح در راستای ارضاء تمنیات جسمانی. این اصلی است که امام علی در اینجا تذکر میداد. خب این پیشنهادها داده شد. امام فرمودن که چشمتون باز کنید، لاغرمیان باشید، اون تمپروری تناسایی را بگذارید، گامهاتون برکت، راه بیفتید، دستها در جیبتون برود، انفاق کنید. حالا این نکات و کلی رو گفتن، مثل این که لازم امام یه پشتوانه هایی هم برای کلام خیش بگوید و یه عطر وحیانیتی هم به سخن خودش بپاشاند امام علی. لذا فرمود و قال الله تبارک و تعالی، خداوند سبحان فرمود. دو تا آیه رو امام مطرح میکنن، یکی مال قسمت اول صحبتشون، یه آیه رو سند میارم برای قسمت دوم کلامشون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. اول فرمودن فقط قال الله سبحانه ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. ما به شما گفتیم حرکت کنید، ما به شما گفتیم که چشم باز کنید، عرض به خدمتون استعمال قدم کنید، به کار بیندازید. خب مراد از اولی مثلا صلات، مراد از دومی صیام، مراد از واستعمل و اقدامکم سعی و تلاش در راه خدا، تمام قربات الله رو شامل می شود. شما با این کارها عملا چیکار میکنید؟ ان تنصر الله ینصرکم. کوتاه عرض میکنم، ببینید در لغت این رو بلدیم که نصرت به معنای یاری کردن است، نه هر یاری کردنی. نصرت یاری کردن در ظرف و در فضای تقابل و درگیری است. اگر شما یک کسی مشکلی ندارد، عرض به خدمتون، میگید یکم کمکت کنم بیشتر چیز بفهمی، یکم کمک علمی به کسی میکنید، نصرتش نگردید. اما اگر یک کسی درگیره، داره زمین میخورد، زود میایید جلو دشمنش میگیرید، زیر بازوش میگیرید، بلندش میکنید، شما میشید ناصر، میشید نصیر، یاریش دادید. اینجاست که شما صدا رو میشنوید، هل من ناصر ینصرنی. ظرف تقابل و درگیری است که اینجا ندا ندای استنصار است، نصرت طلبی است. سوال، ان تنصر الله، خدا با کی درگیر است؟ خدا کجا حاجت دارد کسی کمکش کند؟ خداوند چه حاجت به نصرت دارد؟ اصلا تصور این محال است که خداوند نیاز به نصرت داشته باشد و بخواد از بندگانش استنصار کند و یاری طلب کند. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. خداوند غنی به ذات. مگر نمیگید هو القاهر فوق عباده؟ مگر تمام وجود مصنوع و مخلوق خداوند نیستن؟ کی میخواد با خدا درگیری پیدا کند که خدا بعد داد بزند کمک کنی؟ خداوند که نیاز به یاری ندارد، ناصر ندارد. پس این چیه در اینجا که امام علی هم مطرح میکند؟ ان تنصر الله، یقینا شکی نداریم، یعنی ان تنصر دین الله، خداوند حاجت به نصرت و یاری ندارد. اونی که باید تقویتش کرد و همیشه تقابل دارد با یه خط مقابل، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخان لا یبقیان، اونی که تقابل دارد و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اون دین خداست. ان تنصر الله یعنی ان تنصر دین الله. بله اینطور است، دین خدا حاجت به یاری دارد. خداوند استحکام دین را، پابرجایی دین را، تقویت دین را، توسعه دین را بر دوش دینداران قرار داده است. بنا نیست دستی از غیب برون آید و کاری بکند. بنا نیست اهل دین و دیانت بنشینند در منازلشون هم من یجیب المستر را ازادا بعد دین برد توسعه پیدا. ابدا اینطور نیست. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اصلا سنت خدا این است، این درگیری ها هست، این تقابل ها هست، باید گروهی گروه دیگر رو دفع کنند. اصلا تقویت و توسعه دین در سنت الهی بردوش دینداران است، بردوش دینداران است. این خود متدینین هن که باید دینشون حفظ کنند، توسعهش بدن، تقویتش کنند، نصرت کنند دین را و یاری بدهند دین را و صاحبان دین را، یعنی انبیاء را، اولیاء را. پس این خاطرتون باشد، خدا حاجت به یاری ما ندارد. اگر میفهمد ان تنصر الله، این یعنی یاری دین خدا، ان تنصر الله. خب بعد نتیجهش هم معلوم است، ان تنصر الله ینصر کن. اگر شما دین رو تقویت کردید، بعد عملا خدا رو تقویت کردید یا خودتون رو؟ خودتون رو تقویت کردید. اگر همای رحمت دین سایه افکن شد، بعد شما امنیت مالی پیدا میکنید، امنیت ناموسی پیدا میکنید، امنیت اخلاقی پیدا میکنید، بعد توسعه علمی میآید، توسعه فرهنگی میآید، توسعه اقتصادی میآید، توسعه سیاسی میآید. اگر واقعا مفهوم حقیقی دین پایدار در جامعه محقق بشه، بعد مردم چی کم دارند در پناه دین؟ آیا این یاری مردم نیست؟ یعنی شما مایه بگذارید برای دین خدا، برای خودتون مایه گذاشتید. ان تنصر الله ینصرکم. عملا بازتاب نصرت دین آن است که دست لطف خداوند از طریق شریعت بر سر شما مردمان وارد میشه. این قانون کلی است. خاطرتون باشد، اینو در بحث‌های تفسیری من درس کردم، دو جمله رو بگم سخن رو تمام کنم. یک، این که اصلا خداوند بحثی دارد در قرآن، اینو بعض از بزرگان اینطور نامیدن، قاعده و قانون مجازات در قرآن حاکم است بین خداوند و بندگان. یعنی این که همیشه رابطه بین حضرت باری تعالی و بندگانش باید دو طرفه باشد، یک طرفه نمیشه، همیشه باید دو سویه باشد. فرمود بندگان من، یا هستید در هوای ما یا نیستید. اگر باشید در هوای ما، ما در هوای شماییم. اگر در هوای ما نباشید، ما هم به شما کاری نداریم. فذکرونی اذکرکم، اگر بودید تو یاد ما، ما هم تو یاد. اما اگر نبودید، فراموش کردید ما را، بعد بهتون خطاب میرسد و کذالک الیوم تنسا، شما نسوا الله فانساهم انفسهم، شما فراموش کردید، فراموش هم میشید، کس بهتون کار ندارد. فذکرونی اذکرکم، هر مقداری که به یاد ما باشید و در خاطر ما باشید، ما هم در خاطر شما هستیم و به یادش. رابطه طرفی نیست عزیزان، مهربانی از دو سر می. اوفو بعهدی اوف بعهدکم، وفا کنید به پیمان های ما، ما هم به پیمان هامون باهاتون عمل میکنیم. عمل نکردید، ما عمل نمی کنیم. 20% عمل میکنید، ما هم 20% عمل میکنیم. ان عدتم عدنا، برگردید ما برمیگردیم، بر نگردید ما بر نمیگردیم. ان عدتم عدنا، دقیقا در قرآن میبینید خداوند یه رابطه این چنینی رو مطرح میکند میان خودش و بندگانش. ان تنصر الله ینصرکم، یاری دادید یاری میگیرید، کمک کردید کمک میشید. این یه امر مجازاتی است، امر تقابلی است که بین خداوند و بندگان او برقرار است. این یه نکته. دو سه نکته بسیار زیبا داره در ادامه بس، من یه جملهش رو عرض میکنم و میماند انشاءالله برای نوبت آینده که فکر میکنم آخرین قسمت از این خطبه نورانی باشد که در هفته آینده خواهیم گفت. ببینید خداوند گفت کمک کنید، حالا میخواست بگه خداوند دین رو کمک کنید، به خودتون کمک، اما فرمود ان تنصر الله، خدا رو کمک کنید. یعنی خداوند از شما چه کرد؟ استنصار کرد، یاری گرفت. یه بحثی داریم ما در قرآن، بعدم میاد منزل لذی یقرز الله قرضاً حسنا، به خدا قرض بدید. خب میدونیم این بحث قرض الحسنه که نیست، این قرض الحسنه که ما میگیم برخلاف این که پشت دفترچه های صندوق قرض الحسنه مینویسند عزیزان منزل لذی یقرز الله، اصلا هیچ ربطی به این آیه نداره، این انشاءالله هفته آینده میگم. اما خداوند از انفاق در راه خودش که میخواد بدید به فقراء جامعه، میگه به کی بدید؟ به خدا بدید. منزل لذی یقرض الله، کیه که به خدا میده؟ ما که به خدا نمیخوام بدیم. این باز مثل همینجاست، یه مضافی در تقدیر دارد. یعنی منزل لذی یقرض عباد الله، کیه که بندگان خدا انفاق کنه؟ آه میگه کی؟ یقرض الله. منزل لذی ینصر دین الله، میگه تو الله، دین به جای دین خودش رو میگد. این یک بحث بسیار زیباییش در قرآن که خداوند عزیزان برای آموزش، برای استمالت، برای تقویت، برای دلجویی عده‌ای از بندگانش شیوه های خطابی عجیبی رو به کار میبرد. اینو تو کلام بزرگان هم میبینیم. مثال کوچک عرض میکنم. خب به هر حال ما می‌داریم توبه باب رحمت الهی است. شاید کمتر ما چقدر سازنده است توجه داشته باشیم به این قضیه، چقدر سازنده است گشوده بودن باب توبه در مکتب توحید و اینکه آمادگی پذیرش همیشه هست برای انسان‌ها، هر لحظه به خود بیان و تصمیم بگیرن برگردن، در به خیر براشون گشوده است. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. حرف بزرگی است، توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. اما در این حال ما وقتی میگن بهتون فلانی قبلا این کاره بوده است، توبه کرده آقا الحمدلله، میگید خب الحمدلله خدا توفیقش داده توبه کرده، آقا مواظبش باشید سوء سابقه دارد. نوعاً اینا که اینا جزء توابینند، هرچند توبه این باب رحمت الهی است، اما نوعاً مردم گاه میبینید نسبت به اون کسانی که توبه کردن همچین خیلی شاید دیدگاهشون تصحیح نشده باشد. آجان چرا ناراحتید؟ ای کسانی که توبه کردید خیال میکنید مردم به شما چیزی میخوان بگن؟ ان الله تواب رحیم، اصلا از این بالاتر لقد تاب الله علی المؤمنین، اصلا خدا هم توبه میکند. الله اکبر. میدونیم توبه خداوند معنای دیگه داره، اما چرا خدا اون معنای دیگر نمیگه، این لفظ رو میگه؟ چرا خداوند به خودش تواب میگه؟ چرا خداوند توبه رو به خودش نسبت میدهد؟ چرا؟ برای که بگوید بندگان دل شکسته تائب من، دلتون شکسته نباشه، من خدا هم تائب، شما هم تائب. جل جلاله عظم نواله. عجیبه، عجیب است عزیزم. شما وقتی یک کسی بهتون محبت میکند، حقی به شما پیدا میکند، کمن واقعا تو جامعه ما اون کسانی که در زبان تشکر صحیح داشته باشند. یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمان نکرد. نوعا کمند اون کسانی که شکر واقعی، یعنی ما اینطوری احساس میکنیم اگر از پدرمون تشکر کردیم یا از مادرمون تشکر کردیم کوچیک شدیم، اگر از معلممون تشکر کردیم این به شخصیت ما برخورده است، اگر ما از فلان خدمتگزار جامعه تشکر کردیم، از فلان کسی که برای مردم داره زحمت میکشه اگر ما تشکر بکنیم به ما چه تشکر کنیم؟ یعنی احساس کسر میکنیم. شکر و ثنا و تقدیر رو ما با شخصیت خودمون منافی میبینیم، این در تنافیست، منافات دارد. اینطور نباشید، نفس رو به زیر بگذارید، غرور نداشته باشید. ان الله شاکرون علیم، خدا با تمام امکاناتش، خداوند با تمام عظمتش، خداوند با تمام بزرگی، بی نیازی، قنا، شاکرون علیم، از بندگان خودش تشکر میکند. شما چی میگید؟ هنگامی که خداوند از بندگان ضعیف خودش تشکر میکند، بعد شما نخوت نمیگذاره، غرور نمیگذاره از هم تشکر کنید؟ خداوند الگوی شکر رو برای بندگانش نشان میدهد در کلامش. اون ناپسندی توبه رو بر میدارد. شما احساس میکنید حالا حاجتی پیدا کردید باید بگیرید، دهنده ها خیال میکنید حقی پیدا کردید به اینها، شما گیرنده هایی که دارید میگیرید احساس و کسر شخصیت و تحقیر میکنید وقتی گرفتید این انفاق رو. نه نه، منزل لذی یغرز الله، نه بدید به خدا، میدید خدا داره میگیره، نه این بندگان ضعیفش. ان الله، خداست که قبول میکند صدقات را، نه بندگان او. برای همین باید وجود مقدسه باب الامه، جواد الامه، وقتی انفاق میکند خم شود و دستش را ببوسد. ابن رسول الله چرا دستتون میبوسید؟ چون این دست در دست خدا قرار گرفت، نه در دست بندگان او. توجه فرمودید؟ زیباست اینها. الان همین مطالبی که من درس کردم امیرالمومنین میفرماید، یعنی اون ریشه مطلب از کلام امام است، از خود ما نیست. میفرمایند الان که انشاءالله باید در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و مطلب رو به سمع مبارکتون برسانیم. خداوند بعد این شب با عظمت که شام شهادت وجود مقدس حضرت جواد الائمه است، ما را از جود و کرم خیش بهرمند بگرداند. من حیفم میاد جمله کوتاهی نگم، یعنی شاید جفا باشه انسان در این شب عرض به خدمتون. به هر حال بحث ما تمام است و مطلب به پایان رسید. یه جمله یک دو دقیقه عرض میکنم در حد این که عرض ارادت باشد. به هر حال وقتی که وجود مقدس حضرت سامن الحجج به شهادت رسیدند، علل اختلاف یا 8 سال یا 9 سال سن مبارک حضرت جواد الائمه بود، یه مقداری بعضی های محاسباتی داشتن تو ذهنشون، نشست هایی کردن بزرگان، بعضی ها نشستن گفتن آیا حالا بعضی ها اسماشون هم دراش بوده در تاریخ، اسماشون هم کوچک نبوده، یونس ابن عبدالرحمن اینها، که آیا ما چه بکنیم تا زمانی که حضرت جواد الائمه سنشون بیشتر میشه چی کار کنیم؟ بعضی از اون زب شده های تو مقام ولایت مثل ریان ابن سمت یک مرتبه فریاد برآوردنشون، چی میگی تو؟ متوجهی داری چی میگی تو؟ لوازم معرفت میفهمی چی داری میگی؟ آتینا حلوم سبیا یعنی چی؟ تو نمیدانی نمیفهمی؟ مگر یحیی که بوده است؟ آیا جواد الائمه چه مقامی دارند که تو نفر رو میزنی؟ ببینید من همین یه جمله رو بگم تو ذهن دوستان باشه، برای ما شب شهادت کفایت میکند. گاهی بس اینه که از تاری اومدید تو این محل علم، شروع میکنید به درس خوندن، میگیم آباد مقدمات بخونید، طول میکشه 3-4 سالی مقدمات بخونید، بعد میاد ساعت میخونید، میگیم آبش 10 سالی هم ساعت میخونید، حالا موفق شدید بود خارج ببینید، خارج فقه اصول ببینید، بالاخره در مجموع 20 سال درس میخونید، عرض به خدمتتون، اونگاه انشاءالله به شما میگن که دیگه حالا یحرم علیک التقلید، میگن آقا دیگه انشاءالله خودتون استنباط بفرمایید، به یه مقامی از علم رسیدید. گاهی این دانش مدرسه ایست، آموزش اسکولاستیک است، با قول آقایان باید ما این مدرسه باشد و بریم و بیاییم و درس بگیریم، چنین این لازمش همینه که 20 سال بیاییم بریم مدرسه بخوانیم و دبیرستان بخوانیم، 12 سال متوسط هم کنیم، بعد بریم 4 سال بخوانیم، بعد بریم 2 سال بخوانیم، بعد بریم 4 سال دیگه هم بخوانیم، 20 سال بخوانیم، به ما بگن آقای دکتر فلان. اما گاهی دانش از این طریق نمی آید، گاهی مسیر دانش این نیست، آن است که نا انزلناه فی لیلت القدر، آن است که واتیناه من لدنا علما، اون علمی که خدا می خواهد بدهد آیا سن می فهمد؟ آیا آمد و شد داره؟ آیا علوم ائمه علیهم السلام مدرسه‌ای بوده؟ اینا پیش کسی زانو زدن؟ اینا از کسی درس گرفتن که دایر مدار سنشون باشه که بگیم سنشون کم بوده است یا زیاد بوده است؟ اینا خیلی از بزرگان می دانستند، محکم و استوار ایستادن و بعد اومدن گفتن حالا اگر شک دارید بسم الله، درب گشوده شد، برید بخونید تو زندگی از جواد. گروه گروه می آمدن بزرگان فول، سوالات مشکل، مطالب سنگین، صحنه ها تشکیل می دادند که امام در بیفتد با کسانی که ادعا دارند از جهت فکری و حرفشون می شد، مانند یحیی بن اکثم ها، بنشیند امام مباحثه کند، گفتگو کند، بعد همه خضوع می کردند، سرفرود می آوردند، دست مبارکش می بوسیدند، الله یعلم حیث و یجعل رسالته، بعد می گفتند خدا می داند که بالاخره چی به چه کسی بدهد، و در قبال مقام شامخ حضرت جواد الائمه خضوع میکرد. حتی اونهایی که جور دیگری بودن حضرت با جور دیگه تکانشون میداد، این دوستان اونهایی که مقداری بغضها و گفت با خودم گفتم خدا لعنت کند اصحاب امامیه را که گمان میکنن که ولایتی بر مردمان دارند. شنیدم که میخواد وارد شهر ما شود ابن الرضا، این جمله رو تو ذهنم گفتم، بغض او در دلم فراوان، گفتم ببین مردم رو چگونه زرخید خودشون کردن که اینا بیان به استقبال و چنین و چنان. اومدم یه بالا بلندی ایستادم، دیدم موکب وجود مقدس جواد الائمه داره میاد وارد شهر میشد، من بالا ایستادم، دیدم موکب نزدیک شد به نقطه مقابلی که من ایستادم، آقا دارن میرن، منی بالا ایستادم، دیدم ایستادن، سرشون رو از یال اسب برگرداندن به طرف بلندی، نگاه کردن به من در میان جمعیت، من میان جمعیتم، کسی نمیدونه من کیم چیم، دیدم فرمودن یا قاسم ابن عبدالرحمن، من رو به اسمم صدا زدن، قاسم ابن عبد، اولقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب و نعشر، این آیه رو خوندن، آیا میپندارد که ابشرن، اول این آیه رو خوندن هست، ابشرن واحدن من نانت تبعه، آیا یک انسان معمولی مثل ما، مدعای دیگران در سوره قمر در مورد انبیا، آیا یه بشر معمولی مثل خودمون رو با تبعیت کنیم؟ یه نگاهی من کردن این جمله رو خواندند، با خودم گفتم ببین اینها جادوگرن، سر میدانن، سر میدانن، کذابن، ساحرند. دیدم مجدد نگاه مبارک را برگردان، فرمود اولقی از ذکر و علیه من بیننا بل هو کذاب و نشر. آیا این ذکر است یا سحر است که نازل می شود؟ دیگه نتونستم تحمل کنم، جمعیت رو شکافتم، آمدم خودم رو بر قدوم مبارک حضرت انداختم، گفتم عفن ابن رسول الله و به کرامت خودتون من رو ببخشید. خداوند سبحان دلهامون به مقامات شامخ اهل بیت بیش از بیش عارف و آشنا بگرداند. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.